یاسر عرفات.
دوربین از بیرون دارد ساختمان را نشان می دهد. ساختمانی که تاقی ها و سقفش آدم را به یاد معماری رومی می اندازد. جمعیت زیر نور خورشید و رو به ایوان ساختمان روی صندلی های خودشان نشستند. ابتدا سه مرد کت‌شلواری از تاریکی درگاه بیرون می آیند. بعد از آنها بیل کلینتون، اسحاق رابین و یاسر عرفات در دید ما پیدا می شود. دیگرانی هم هستند. کلینتون سخنرانی می کند. جمعیت دست می زند. یاسر عرفات که لباس نظامی یک دست سبز پوشیده در سمت چپ کلینتون ایستاده است. چفیه‌اش را که دستار همیشه گیش است طوری بسته که نیمی از آن پشت قرار گرفته و نیمه دیگر روی شانه سمت راستش رو به جلو ریخته است. عرفات هم همراه جمعیت برای کلینتون دست می زند. بعد جلو می رود و دستش را برای دست دادن به اسحاق رابین بالا می آورد. رابین با تأخیر دستش را بالا می آورد و دست می دهد. بلافاصله بعد از اینکه عرفات دست رابین را رها می کند، دوباره دستش را بالا می آورد و دستش برای ثانیه ای روی هوا معطل می ماند. انگار رابین و همراهان هم شوکه شدند که این دست دادن دومی برای چیست؟ عرفات یک قدمی به انتهای صفی که در کنار رابین است حرکت می کند تا شیمون پرز هم متوجه بشود و او با تعجب به عرفات دست بدهد. انگار عرفات می خواهد دوست بودن خودش را با دست دادن های مدام و گرم بیشتر به اسرائیلی ها ثابت کند. 11 سال بعد از این ماجرا یاسر عرفات در فرانسه مرد، اما تاریخ این صحنه و این دست دادن ها را به عنوان نقطه پایانی یاسر عرفات به یاد می آورد. نقطه‌ای که می خواست از گذشتهش برگردد، اما این بازگشت چیزی جز پشیمانی برای او نداشت. من فؤاد عبدالعلی پور هستم و در این اپیزود از رادیو غزه زندگی یاسر عرفات رو روایت میکنم. محمد عبدالرؤوف ملقب به ابو عمار و مشهور به یاسر عرفات در اوت 1929 در بیت المقدس به دنیا آمد. او پسر ششم خانواده بود و پدرش عبدالرحمن عبدالرؤوف القدوت الحسینی الفلسطینی بازرگانی بود که سال 1927 به دلیل فقر تمام زمین خودش تو فلسطین رو فروخت و به مصر مهاجرت کرد. مادر عرفات از خانواده خوشنام فلسطینی و از سادات بود و در 4 سالگی عرفات درگذشت. پدر عرفات او رو پیش داییش و بعد خواهرش سپرد و اینطور بود که محمد عبدالرؤوف به فلسطین و قدس شرقی برگشت و اونجا دوران نوجوانی و جوانیش رو طی کرد. محمد عبدالرؤوف در 17 سالگی کنار درس در فکر مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغالگرای انگلیسی و همینطور مبارزه با یهودیان هاگانا بود. هاگانا اولین گروهک تروریستی صهیونیست ها بود که اون سالها در فلسطین اشغالی مشغول مبارزه برای تثبیت قدرت اسرائیل بود. یاسر عرفات و دوستانش برای مبارزه با اونها از مصر به فلسطین اسلحه قاچاق میکردن. او بعد از قبولی در دانشگاه قاهره که اون زمان اسم دانشگاه ملک فهد اول بود به مصر رفت و اونجا در رشته مهندسی عمران مشغول تحصیل شد. یاسر عرفات همزمان برای آموزش نظامی وارد دانشگاه افسری مصر شد و همینطور با اخوان المسلمین هم آشنا شد و باشون همکاری کرد. همون روزها سید مجتبی نواب صفوی از ایران به دعوت اخوان المسلمین سال 1332 شمسی به مصر رفت و در کنفرانس بین المللی اسلامی شرکت کرد. عرفات در یکی از اجتماعات قاهره که اخوان المسلمین برگزار کنندش بود، نواب رو برای سخنرانی روی شونه های خودش بلند کرد. سال سال اول تحصیل عرفات در مصر یعنی 1948 جنگ تشکیل بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. عرفات توی این سال تحصیل رو رها کرد و بعد از تکمیل آموزش نظامی به جنگ با اسرائیل رفت. بعد از این جنگ که مدت کوتاهی طول کشید و دوباره به دانشگاه برگشت و در سال 1950 به عضویت نهضت افسران جوان جمال عبدالناصر در اومد. او 2 سال بعد رئیس اتحادیه دانشجویان فلسطینی در مصر شد. او در این سمت موفق شد مشکل شهریه دانشجوی فلسطینی رو از طریق اتحادیه عرب حل کنه و در سرتاسر جهان بین دانشجویان فلسطینی ارتباط برقرار کنه. همچنین مجوز انتشار مجله‌ای به نام صدای فلسطین را از مصر گرفت تا در مصر، لبنان، غزه، اردن، سوریه و عراق منتشر بشه. او از این طریق با کسانی که موافق با مبارزه مسلحان بودن ارتباط برقرار کرد در حالی که فقط 23 سال داشت. سال 1956 و در جریان جنگ کانال سوئز یک بار دیگه عرفات برای ارتش مصر جنگید. این بار به عنوان کارشناس مواد منفجره و تخریب. او سال 1957 بعد از اون که فارغ التحصیل شد اتحادیه دانش آموختگان فلسطینی رو راه اندازی کرد و در یکی از شرکت‌های مصری مشغول کار شد. بعد از مدتی به عراق سفر کرد و از اونجا که رابطه میان مصر و عراق خوب نبود، بعد از بازگشت به دستور سازمان اطلاعات مصر به منظور یافتن کار به کویت رفت. یاسر عرفات تو کویت یه شرکت پیمانکاری پوششی راه اندازی کرد که هدف اصلی از این کار زمینه‌سازی برای فعالیت سیاسی بود. سال 1961 با انتشار مجله‌ای به نام فلسطین و ندا الحیات یعنی فلسطین ما ندای زندگی است، سازمان فتح رو با هدف جنگ مسلحان علیه اسرائیل راه اندازی کرد و ابو عمار لقب سازمانیش شد. در همین سال احمد جبرئیل که یک افسر نیرو هوایی سوریه بود جبهه آزادی بخش فلسطین رو تو این کشور تأسیس کرد و از ابو عمار خواست تا فتح با این جبهه ادغام بشه. ابو عمار این پیشنهاد رو نپذیرفت. قرار شد تا در سوریه جلسه ای تشکیل بشه و دو گروه با هم مذاکره و توافق کنن. اما این جلسه به خشونت و خونریزی کشیده شد و عرفات به اتهام قتل تو سوریه بازداشت شد. این زمان حافظ اسد وزیر دفاع سوریه است. دوستان ابو عمار با حافظ اسد تماس گرفتن و موجبات آزادی اون رو از زندان فراهم کردن. او بعد از آزادی عملیاتی نظامی بر علیه اسرائیل از خاک سوریه انجام داد. بعد از عملیات قصدش از طریق لبنان از اسرائیل خارج بشه که این بار توسط لبنانی ها اسیر شد، شکنجه شد و بعد از شناسایی آزاد شد. عرفات بعد از استقلال الجزایر و شکست فرانسه از الجزایر تو سال 1962 دفتر فتح رو به این کشور منتقل کرد و در همین سالها با برقراری رابطه با چین از اونجا اسلحه می خرید. سال 1964 جمال عبدالناصر که با اخوان المسلمین زاویه داشت با تایید لیندون جانسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده سازمان آزادی بخش فلسطین ساف رو که رقیب عرفات به شمار می اومد به ریاست احمد قشیری پایگذاری کرد. عرفات اما قبول نکرد که فتح ذیل این سازمان کار کنه. او تو همین سال به سوریه رفت و با احمد سویدانی رئیس اطلاعات و امنیت و حافظ اسد فرمانده وقت نیرو هوایی این کشور دیدار و گفتگو کرد و مجوز فعالیت فتح و انبار کردن سلاح و در اختیار داشتن پایگاهی نظامی جهت آموزش اعضای جدید سازمان فتح را از اونها گرفت و متعهد شد که در داخل خاک سوریه علیه اسرائیل عملیات نظامی انجام نده. اما سال 1965 عملیات نظامی علیه اسرائیل به نام آسف انجام داد. گروه چریکی که این عملیات را انجام دادند به الفدائیین مشهور شدند. عرفات سال 1966 به همراه دوستانش در صدد انفجار لوله نفتی شرکت آمریکایی به نام تبلاین که نفت عربستان را به اسرائیل می‌رسوندن بود که توی سوریه بازداشت شد. بعد از اون که انور سادات رئیس جمهور مصر بعد از جمال عبدالناصر با اسرائیل صلح کرد، احمد القشیری که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین بود در اعتراض به این پیمان که نقض آشکار اصول سازمان آزادی بخش بود، از این سازمان و از مصر خارج شد و به تونس و بعد از اون عمان رفت. سال 1969 سازمان فتح با سازمان صاف ادغام شد و این بار یاسر عرفات به عنوان رئیس صاف انتخاب شد. ابو عمار در مقام ریاست فتح و صاف اقدام به تقویت نیروهای خودش کرد و با تشکیل نیروهای فدایی در کشور اردن علیه اسرائیل عملیات ایزایی را انداخت. اعضای این گروه چریکی فلسطینی 6 سپتامبر 1970 سه هواپیما رو که یکی از اونها آمریکایی بود رو بودن و در یک فرودگاه صحرایی توی اردن به زمین نشوندن. ملک حسین پادشاه اردن با استفاده از این وضعیت با حمایت آمریکا به قتل عام فلسطینی‌های مهاجر اقدام کرد که این کشتار تو تاریخ فلسطین به سپتامبر سیاه معروف شد. عرفات با لباس عربی که ولیعهد کویت براش فرستاده بود در ظاهر مقام رسمی کویتی از اردن خارج شد و همون سال مقر صاف رو از اردن به لبنان منتقل کرد. سران کشورهای عرب اکتبر 1974 عرفات رو به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناختن و عرفات اعلام کرد دیگه هدف اون بازپسگیری کل فلسطین نیست و هر قسمتی که از فلسطین آزاد بشه مثل نوار غزه و سواحل غربی رود اردن اون میپذیره. یاسر عرفات درست از همینجا که به عنوان رهبر کل فلسطین شناخته شد شروع به تغییر کرد، اما هنوز تا انتهای مسیر این تغییر راهی طولانی در پیش داشت. عرفات همون سال به نمایندگی از مردم فلسطین تو اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کرد. او در سخنرانی معروفش از فلسطین روبوده شده حرف زد و خطاب به سران کشورهای جهان گفت: من شاخی زیتون را به یک دست و سلاح مبارزه آزادی را به دست دیگر گرفتم. نگذارید شاخی زیتون از دست من بیفتد. همین سال یعنی 1353 او با اکبر هاشمی رفسنجانی و امام موسی سعد دیدار کرد و اجازه داد مبارزان ایرانی از اردوگاه‌های صاف بازدید کنند. سال 1356 بعد از مرگ مشکوک سید مصطفی خمینی برای امام پیام تسلیت فرستاد. امام در پاسخ به او تأکید کرد که مصیبت‌های وارد شده به جهان اسلام باعث شده که مصیبت فرزندش سید مصطفی برای ایشون کوچیک جلوه کنه. همچنین امام خمینی با تأکید بر اینکه فداکاری و جهاد مقدس فلسطینیان را فراموش نمی‌کنه، از عرفات خواست علاوه بر وظایف انقلابی در راه آزاد کردن سرزمین فلسطین، در راه وحدت کشورهای عرب هم جدیت و فداکاری به خرج بده. شهریور 1357 امام خمینی در ماجرای روبوده شدن امام موسی سعد رهبر شیعیان لبنان با فرستادن نامه‌ای به عرفات با ابراز نگرانی از سلامت صدر و بی اطلاعی از احوالش از عرفات خواست ایشون رو از مکان و سلامت صدر مطلع کنه. پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 موجب خوشحالی عرفات شد، طوری که چند تیر هوایی شلیک کرد با اون که خودش دیگران رو از تیراندازی منع کرده بود و این جمله معروف او که ما دو انقلاب در یک انقلاب و دو ملت در یک ملتیم خیلی مورد توجه قرار گرفت. یاسر عرفات هفته اول پیروزی انقلاب یعنی 28 بهمن 1357 به همراه هیئت فلسطینی به ایران اومد و همون روز با امام خمینی رهبر انقلاب دیدار کرد. او تو این دیدار از انقلاب اسلامی به انفجار نور تعبیر کرد که بعدها به اشتباه به امام خمینی منتسب شد.
Definitely. It changed completely the whole strategic policy in this area.
In case of a war,
upside down completely. We have to remember what Brzezinski have mentioned. Bye bye to PLO. Our allies, the freedom fighters, the Mujahideen of the Iranian people, had replied him by starting this heroic, patriotic, great revolution in Iran.
عرفات در برابر پشتیبانی آمریکا از اسرائیل، امام خمینی و ملت ایران رو پشتیبان اصلی فلسطین میدونست. او امام خمینی که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسونده بود، مسئول اصلی آزاد کردن فلسطین میدونست و اظهار امیدواری کرد با امام خمینی تو قدس نماز بخونه. با حضور عرفات در ایران، نخستین سفارت فلسطین در جهان در محل سفارت رژیم اسرائیل افتتاح شد. اما روابط عرفات با ایران همینطور گرم و برادرانه نمود. ایدئولوژی عرفات و جنبش فتح بیش از اون که اسلامی باشه ایدئولوژی ملی‌گرا و با گرایش چپگرایانه بود و همین مسئله نگاه او به جهان رو با نگاه امام خمینی بسیار متفاوت می‌کرد. بعد از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجوی پیرو خط امام در تهران، عرفات به درخواست جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با فرستادن نمایندگانی به ایران سعی کرد میان ایران و آمریکا میانجیگری کنه که ایرانیان استقبال نکردن. بعد از حمله عراق به ایران، عرفات از معرفی کردن عراق به عنوان آغازگر جنگ طفره رفت. یه دلیل این بود که صدام تا پیش از این در برابر اسرائیل مقاومت کرده بود و از مبارزان فلسطینی حمایت میکرد. دلیل دیگه این بود که تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی و عربی طوری ماجرا رو روایت میکردن که انگار ایران با حمایت اسرائیل و برای حمایت از اونها با عراق میجنگه. اما دلیل اصلی رفتارهای یاسر عرفات ایدئولوژی ملیگرایی عربیش بود که باعث میشد در برابر صدام حسین و حزب بعث زبونش کوتاه باشه. این مسائل باعث سرد شدن روابط جمهوری اسلامی ایران با عرفات شد. امام خمینی در واکنش به این میانجیگری‌ها ضمن حمایت دوباره از مبارزه‌های حق طلبانه فلسطینی‌ها برابر اسرائیل گفت میانجیگری میان ظالم و مظلوم ظلم بزرگه و منطقی که از ظالم دفاع و بر مظلوم بتازه منطق نیست. البته روابط عرفات با ایران بعد از این اتفاقات از بین نرفت و همچنان ایران از راهی که او میرفت حمایت میکرد. دهه 80 میلادی خط مشی عرفات تغییرات جدی کرد. او دیگه رسماً از راه حل دو کشوری حرف میزد و در حالی که یک سال از انتفاضه سنگ میگذشت، سال 1988 قطعنامه 242 سازمان ملل متحد را پذیرفت و رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخت و خواهان صلح با این رژیم شد. همین سال تعدادی از مبارزان فلسطینی از جمله شیخ احمد یاسین که در اپیزود قبل روایت زندگیش رو گفتیم به دلیل همین کجروی‌ها از سازمان آزادی بخش فلسطین جدا شدند و حماس رو تشکیل دادن. آوریل 1989 اما شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین یاسر عرفات رو رئیس جمهور در تبعید دولت فلسطین معرفی کرد. امام خمینی اواخر عمر شریفش نارضایتی خودش از کوتاهی یاسر عرفات و تغییر سیاستش در برابر رژیم اسرائیل و یهودی سازی قدس رو اعلام کرد و در سخنانی خطاب به رهبران انتفاضه فلسطین از خیانت یاسر عرفات در موضوع فلسطین سخن گفت و از مبارزای فلسطینی خواست که او رو از میان خودشون طرد کنن. انتفاضه اول مردم فلسطین 6 سال ادامه داشت تا اینکه سال 1993 عرفات و اسرائیل به طور پنهانی در استوه نروژ توافقی برای صلح انجام دادند. این توافق سپتامبر همون سال تو حیاط کاخ سفید علنی شد. در مراسم اعلام توافق، کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا سخنرانی کرد. عرفات و رابین و شیمون پرز براش دست زدن و خودشون به هم دست دادن. عرفات که زمانی در سازمان ملل خواسته بود دیگران نگذارن شاخه زیتون از دستش بیفته، زیر آفتاب حیات کاخ سفید اسلحه رو از دست دیگرش به زمین انداخت و شاخه زیتون رو هم با دست دادن به اسحاق رابین از دست داد. یک سال بعد یاسر عرفات به همراه شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل و اسحاق رابین رئیس جمهورشون جایزه صلح نوبل رو برای همین توافق که معروف به توافق استوف شد گرفتند. همون سال یاسر عرفات توافقنامه قاهره معروف به استوف دو رو به منظور برپایی تشکیلات خودگردان فلسطین امضا کرد و بعد از 27 سال تبعید وارد غزه شد. سال 1996 عرفات با 87 درصد آرا رئیس حکومت خودگردان فلسطین تو ساحل رود اردن و نوار غزه شد و محمود عباس هم به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب کرد. اما تو این توافق‌ها چه چیزی بود و فلسطینی‌ها در عمل چه چیزی به دست آورده بودند؟ تو این توافق‌ها اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف یکدیگر رو به طور رسمی و قانونی به رسمیت شناختن و ضمن اون مقرر شد که فلسطینی‌ها از مبارزه دست بکشن و در عوض کنترل باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن به سازمان آزادی بخش فلسطین محول بشه. بودجه سالانه هم برای کنترل این بخش ها مقرر شد که اسرائیل باید به صاف میداد. همچنین مقرر شد که اسرائیلی ها در کرانه باختری شهرک سازی نداشته باشند و حاکمیت فلسطینی بر این مناطق رو به رسمیت بشناسند. اما اونچه عملا بعد از این توافق حاصل شد چیزی جز خسارت برای فلسطینی ها نداشت. اسرائیل هرگز شهرک سازی رو متوقف نکرد. همیشه بر سر بودجه صاف بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها چالش وجود داشت، ضمن اون که سازمان آزادی بخش به واسطه همین پول استقلال خودش رو عملاً از دست داد و حتی از درون دچار فسادهای متعدد اقتصادی شد. از فردای این توافق فلسطینی‌های زیادی به بهونه‌های مختلف که ادعا می‌شد روح این توافق رو نقض کردن بازداشت شده و به زندان‌های اسرائیل فرستاده شدند. تو قرارداد دیگه‌ای که به استوب دو معروف شد و تو مصر منعقد شد، مناطق تحت حاکمیت سازمان آزادی بخش فلسطین اسمن افزایش پیدا کرد، اما در عمل کل این مناطق به سه دسته A، B و C تقسیم شدند. مناطق A تحت حاکمیت سازمان آزادی بخش فلسطین بود. مناطق بی فقط حاکمیت مدنی با فلسطینی ها بود و حاکمیت نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل، و در مناطق سی کل حاکمیت با اسرائیل بود. این امر کرانه باختری رو تبدیل به پنیر سوئیسی کرد که تیکه تیکه شد و با پلیس راه‌ها و دیوارها و حصارهای متعددی احاطه شد. بزرگترین زندان زمین در فلسطین در حال تشکیل بود و یاسر عرفات خوشحال و راضی بود. بین تمام این مناطق پراکنده ABC هم شهرک‌های اسرائیلی مثل قارچ سبز می‌شدند و عملاً حاکمیتی برای فلسطینی‌ها به جز همون پولی که بین سران سازمان آزادی بخش تقسیم می‌شد باقی نموند. اسرائیل نه تنها عملاً تسلطش رو بر فلسطینی‌های کرانه باختری بیشتر کرده بود، که از خود فلسطینی‌ها برای کنترل فلسطینی‌ها استفاده می‌کرد. عرفات اسلحه رو دو دستی تقدیم کرده بود و شاخه زیتون رو هم شیمون پرز از او گرفت و به سطل آشغال پرت کرد. 4 سال بعد از این اتفاقات، یعنی سال 2000، انتفاضه دوم مردم فلسطین شروع شد. عرفات که حالا انگار متوجه اشتباهات خودش شده بود، قصد داشت از این انتفاضه حمایت کنه. اما نه دیگه بین مبارزان فلسطینی جایگاهی داشت و نه دوستانش در سازمان آزادی بخش فلسطین حال و توانی برای مقاومت و مبارزه داشتن. ده ماه بعد از شروع انتفاضه الاقصا، انتفاضه دوم فلسطینیا، ابو عمار در مقر رام الله به محاصره صهیونیست‌ها در اومد و عملاً زندانی و بیمار شد. اگر از دیوار صدا در می اومد، از محمود عباس نزدیکترین یار غار یاسر عرفات در این 4 سال آخر صدایی در نمی اومد که نمی اومد. یاسر عرفات بعد از بیماری برای درمان به بیمارستان نظامی پرسی در حومه پاریس منتقل شد. او بعد از مدت کوتاهی به کما رفت و در حالی که پزشکا نتونسته بودن علت اصلی بیماریش رو تشخیص بدن، 20 آبان 1383 برابر 11 نوامبر 2004 در 75 سالگی درگذشت. جنازه یاسر عرفات به منطقه العریش در صحرای سینا منتقل و تو رام الله به خاک سپرده شد. مرگ عرفات خیلی مشکوک بود. برای همین 3 گروه فرانسوی، روسی و سوئیسی مسئول آزمایش روی بدن او شدن. فرانسوی ها بعد از مدتی از پروژه انصراف دادن. روس ها به سرعت اعلام کردند چیز مشکوکی پیدا نکردند. اما تیم سوئیسی بعد از 7 سال اعلام کرد که مقادیر زیادی ماده رادیواکتیو پولونیوم تو لگن خاصره او پیدا کردند. همچنین تو خاک پیرامون جسدش که مایعات پیکر عرفات رو به خودش جذب کرده بود، به همین مقدار ماده رادیواکتیو وجود داشت. بعدها جنبش فتح اعلام کرد که اسرائیل رو مسئول ترور یاسر عرفات میدونه، اما به دنبال شخصیه که ترور رو انجام داده. مسئول ترور عرفات هر کس که باشه، ابو عمار سال 2004 در فرانسه نبود که تمام شد و مرد. او سال 1993 در حیات کاخ سفید با پشت کردن به آرمان‌های مبارزه در کنار اسحاق رابین، بیل کلینتون و شیمون پرز، آخرین میخای تابوتش رو با دست خودش به تابوتش زد.
فصل سوم رادیو غزه با عنوان رجال، مروری روایتگونه بر زندگی و فعالیت‌های مردانیه که در مقابل استکبار و استعمار مقاومت کردن. این فصل که هر 2 هفته یک بار چهارشنبه‌ها منتشر میشه رو فؤاد عبدعلی پور، طراح و کارگردان رادیو غزه، براتون روایت میکنه و مائده سادات توحیدی طراحی صوتی و بصریش رو بر عهده داره. پژوهش و نگارش متن‌ها کار تحریریه ی رادیو غزه است و از شما درخواست می‌کنیم اگر مانعی ندارید در انتشار اپیزودها به ما کمک کنید.
تقدیم به قبار قدم‌های احمد متوسلیان که آرمان قدس رو جاودانه سیست.